سن که سن تنه میزنه به تن سن حضرت نوح، از یه امامت یه همچین آقای دارید حرف میزنید و منتظرش هستید، یا خیلی حرف رو هوایی دارید میزنید، یا این طرح و یه عده یه جوری کاشتن درستش کردن که یه جریان بالغی پاش وایسادن. یکی از این دوتاست دیگه، یا یه امر کاملا رو هوا و خرافاته، یا یه حرفیست که خیلی باید حرف بزرگی باشه و یه کسانی یه جوری که عاقلانه و که عقل محض بودن یه جوری اینو طراحیش کردن که آرام آرام جوری ریشه کرده که شیعیانشون به همچین باوری رسیدن. و این روز اول شدنی نبوده اصلا. رسول خدا وقتی سرشونو گذاشتن زمین، امیر المؤمنین سلام الله علیه شده وصی این آقا. حالا امیر المؤمنین با امامت 4-5 ساله نمی شده شروع بشه ها. امیر المؤمنین کسی بود که کسی نمی تونست انکارش بکنه، اونقدر بزرگی بود. حتی کسایی که به عنوان امام قبولش نکردن، به عنوان خلیفه چهارم قبولش کردن، نمی تونن از بزرگیش بگذرن اصلا، اینقدر این آقا بزرگه. کسانی که حتی به این معنی شیعه هم نیستن. از اون آقا آرام آرام شما دارید میاد به یه تصویر مهم از امامت میرسید. حتی اینجور به شما بگم، کسانی که به معنای شیعه و علیین در زمان امیرالمؤمنین شناخته میشن، این درکی که امروز شما از امامت دارید نداشتن. نوعشون اینجوری نبودن. یه جمله ای هست از وجود مقدس امیرالمؤمنین، میدونید وقتی میگن شیعه و علیین در مقابل شیعه عثمانه، در مقابل جریان طرف مقابل. وجود مقدس امیرالمؤمنین در لشکر 80,000 نفری صفین، میدونید صفین لشکر امیرالمؤمنین 80,000 نفر حداقل بوده، مقابل معاویه 120,000 تا بوده، خیلی جنگ بزرگی بوده. این لشکر بزرگ امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین فهمیدن 50 نفر نیستن حق علی رو بشناسن. اینجوری بوده، همینا بهشون گفتن شیعه و علیه، حاضر بودن پای امیرالمؤمنین جونم بدن. ولی درکی که از مقام امامت و ولایت بخوان داشته باشن خیلی متفاوت بوده. این یه تعبیری دارد در باب وجود مقدس امام سجاد، وقتی که عاشورا رخ داد، حتی تصویر شیعیان امام حسن و امام حسین از امامت رشد کرده. میگن بعد از امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، بعد از شهادت امام حسین تازه شیعه داره میفهمه که آقا امام حسین اگه شهید شد امامت پا برجاست. یه شخصی هست تو قد و قواره امام حسن و امام حسین قرار امامت بکنه. این تصویر نبوده اون موقع. یه تعبیری هست در تاریخ، گفتن ارتد الناس بعد الحسین الا 3 و 4. بعد از امام حسین 3-4 نفر بودن شیعه بودن، امامت امام سجاد رو قبول داشتن. ثم بعد از ذالک لهقوا و کسروا، بعدن آروم آروم یه عده اومدن دیدن نه، مثل که این جریان امامت و ولایت یه امر خیلی پیچیده تر و بزرگتریه. میان میرسن به امام باقر، میرسن به امام صادق، اونقدر کار میگیره بالا تا میرسد به امام رضایی که مأمونی که دشمن امام رضاست نمیتونه امام رضا رو منکر بشه. اونقدر پدیده امامت بالا گرفته که خلیفه عباسی که قائل به همچین حقیقتی هم نیست نمیتونه دیگه ندید بگیردش، ایشونو میکنه ولیعهد. این به خاطر رشد کردن مقام امامته. با امام جواد چی داره رخ میده؟ حالا این حقیقت بزرگی که از امیرالمؤمنین شروع شده، شما دارید تو امام رضا، میدونه صدفت امام رضا بسیار فوق‌العاده بوده، جوری که به امام هادی میگن ابن الرضا، به امام حسن عسکری میگن ابن الرضا، اینقدر امام رضا آوازش و بزرگیش در عالم پیچیده بوده. فرزندش که میاد شیعه با یه پدیده جدید حالا مواجهه. چیه اون؟ امامی که در صغر سنه. ما اینا رو الان برای شما خیلی واضحه دیگه، امام کوچک و بزرگ نداره. علی ابن اسباد، یه روایتی هست در کافی شریف، علی ابن اسباد از اصحاب قابل اعتنای حضرات معصومینه، میگه بعد از شهادت امام رضا من از عرض میکنم که مصر، وادی مصر آمدم، عرض میکنم که مدینه، ببینم این امامی که دارن میگن چیه. اومدم دیدم بالغ نیست، حالا به معنی عرفیش، به معنی عرفیش بالغ نیست، 13-14 سالش نیست. میگه همینجور داشتم بربر امام جواد نگاه میکردم، سلام الله علیه ارواحنا له الفدا، میگه همینجور داشتم امام جواد نگاه میکردم بگم چی برم بگم برای مردم، برای شیعیانی که تو سرزمین خودمون هستی، برم چی بگم براشون. میگم همینجور داشتم سر تا پای امام جواد نگاه میکردم، برم میگم موهاش اینجوریه، قیافش اینجوریه. میگه امام جواد یه نگاهی به من کردن، گفتن یا علی چیو داری میبینی؟ خیال میکنی امامت کوچیک و بزرگ داره؟ نمیدونی خداوند متعال وقتی با عیسی حرف زد که در مهد بود، یکلم الله فی المهد، خدا وقتی که عیسی در گهواره بود خدا باش صحبت کرد، اینو خبر نداری؟ مگه نمیدونی جناب یحیی، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، فرزند جناب زکریا، و آتیناه الحکمه، یعنی جناب زکریا، جناب یحیی، و آتیناه الحکمه صبیا، مگه قرآن نخوندی؟ مگه علی ابن اسباط گفت حضرت فهمیدن یا علی ابن اسباط چه کار داری میکنید؟ بخواهی از قیافه و لب و دهن من بری برای مردم بگی؟ امامت این نیست، این با امام جواد داره این اتفاقا میفته ها. لذا شما میبینید وقتی میرسید به امام زمان، کسی این بحثا رو دیگه نداره که آقا امام 4-5 ساله، بله همینجوریه، امامی که در دوره سباوته، و آتیناه الحکمه سبی، یا یعنی در حالتی که سبی بود مقام حکم داشت. حکم میدونید یعنی چی؟ یعنی مقام قضاوت، صاحب مقام قضاوت بود در حالتی که سبی بود. این تصریح قرآنه، رشد داره میکنه این حقیقت. این رشد هم عرض میکنم من فقط از مدخل امام جواد دارم بهش نگاه میکنم، ولی هر کدوم از حضرات مثل یه سازه‌ای، مثل یه ساختمانی، هر کدوم از یه جهتی اینو تکمیلش کردن تا شما امروز پای ولایت امام زمان میگید منتظرین مهدی سلام الله علیه ارواحنا له الفدا. این خیلی امر بزرگیه، خیلی امر فوق‌العاده‌ایه. یه جمله‌ای دارد این متفکر مصری، شیعه‌ام ظاهراً نیست، میگه دستگاه بنی الحسین یعنی امامیه. بنی الحسین که میگن یعنی همین جریان امامتی که ما میگیم امامت اثناعشری، در مقابل بنی الحسن که زیدیه بهشون میگن. میگه بنی الحسین یه جریانیه که بی سر صدا آروم آروم یه چیزی ساختن، یهو همه متوجه شدن اینا یه چیزی ساختن دیگه نمیشه کندش. اهل بیت این کارو کردن. این که عده‌ای میگن، عرض میکنم ولایت تاریخی حضرات معصومین، رهبری تعبیر میکنن مثلا به انسان 250 ساله، میگن حضرات معصومین در طول 250 سال آروم آروم یه چیزی درست کردن که حقیقت امامت و ولایت شما بفهمید، که اصل دین همینه، سر دین فهم معنای امامته. از اینجا به بعد تازه انسان مؤمن میشه، انسانی که ولی خودش رو نشناسه اصلا مؤمن نیست، داره بازی میکنه، سرش به کار خودشه، اصلا نفهمیده ارتباط با خدا از طریق ولی حاصله، از طریق انی جاعلن فی الارض خلیفه حاصله. اینو حضرات معصومین دارن براتون درست میکنن. شما اینجا نشستید امروز یه چیزی، یه حقیقتی به قلب دارید، نمیدونید چم میارزه، نمیدونید چقدر حضرات معصومین برای درست کردن این زحمت کشیدن، که شما امروز میگید ما از شیعیان امیرالمومنینیم. خیلی این امر غنیمتیه. در روایت هست، در کافی این روایت، در باب معرفت الامام، ابابصیر میگه من در دوره جوانی بود، تازه امامت امام باقر مطرح شده بود، میگه من رسیدم خدمت امام باقر، امام باقر یه نگاه به من کردن، گفتن یا ابابصیر از کوفه که راه افتادی امامتو شناختی یا تازه اومدی امام بشناسی؟ گفتم نه آقا، من امامو شناختم و آمدم، یعنی متوجه بودم شما امام هستی و من به سمت شما آمدم. همین جوری بود دیگه، یده نمیدونستم، میرفتم بگردم نه چه خبره، حضرت فرمودن امامتو شناختی اومدی یا نه تازه اومدی ببینی چه خبره؟ گفتم نه آقا، میدونی ابابصیر از چهرهای بزرگ اصحاب امام باقر و امام صادقه. گفتم نه آقا، من شناختم و آمدم. حضرت فرمودن اذن فحسب که، تمام شده، پس برنده شدی، پیدا کردی، راهو یافتی. من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتت کفرن و نفاق، مات میتتن جاهلیه. آدم باید به این برسه، ولو اینکه در دوره سباوت باشه. این آقا رو نگاه میکنی 89 سالشه. ولی اگر متعلق به این آقا نباشید، موتت موت جاهلیه. طریق اتصال تو به توحید، طریق اتصالت به خداوند متعال همین آقاست. جناب علی ابن جعفر، بدون دیگه، علی ابن جعفر شخصیت بسیار بزرگی است. عموی امام، عموی عرض میکنم پدر امام جواده، یعنی عموی خودش هم نیست. علی ابن جعفر فرزند امام صادق است سلام الله علیه، پیرمردی است در دور امام جواد، بسیار آدم عالمیه. میگن در عرض میکنم مدینه نشسته بود روی منبر، داشت درس میگفت، عده‌ای هم نشسته بودن تو مسجد النبی، داشتن از علی ابن جعفر استفاده میکردن. احادیث امام باقر و امام صادق، خصوصا احادیث وجود مقدس موسی بن جعفر رو ایشون نقل میکنه. علی ابن جعفر نشسته بود، میگن امام جواد سلام الله علیه از در مسجد آمد تو، میگن این پیرمرد از منبر آمد پایین، رفت به سمت امام جواد، ایشان رو با خود همراه کرد، نشون جای خودش با تحت الحنک عمامش رو باز کرد، نعلین امام جواد رو پاک کرد. بعدم امام جواد بلند شدن برن، احوال پرسی صحبتشون کردن، بلند شدن برن، بدرقه کردن، امام رفت، آمد نشست سر جا، شاگردا اعتراض کردن، آقا شما پیرمردی، شما عموی بابای ایشونی، چه کاری بود کردی؟ ایشون فرمود خداوند متعال این محاسن سفید منو لایق اون مقام ندیده و در این، حالا من میگم بچه، در این سبی این شایستگی رو دیده و من اونی نیستم که بخوام باش رقابت کنم، حسادت کنم. این درک، من اونی نیستم که بخوام ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، انسان بخواد با امام درگیر بشه که تو امامی، من دنبال تو باید بیام. همه درگیری عالم بر سر همین یک کلمه است عزیزانا، همه درگیری عالم بر سر همین یک کلمه است که کی محور بقیه دنبال اون باید حرکت کنن. به این میگن امر، مقام امر، کی صاحب فرمانه. الان میبینید بر سر ولی امر دعواست تو عالم، ولی امر یعنی همین، کی فرمان بده کی باید گوش بده. دعوا تو همه جا برید همینه. این که میدید مستکبرین عالم با حضرت امام رحمت الله علیه که امروز روز ورود حضرت امام است، توصیه میکنم حتما عزیزان یه مطالعاتی، یه اونسی با جریان حضرت امام و انقلاب و اینا تو این ایام خصوصا داشته باشید. اتفاق این که میبینید جریان استکبار درگیره، بر سر امر درگیره، کی فرمان باید بده. ایشون فرمان از دست اونا درو میگه، شما فرمانده عالم نیستید، برید کنار. فرمان عالم از طریق وجود مقدس بقیت الله العظم و از دریچه جریان نیابت تو عصر غیبت صادر میشه. اینه درگیری. ولو اینکه یه سبی اینجا باشه، این ولی امره، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامری که قرآن داره بهتون میگه، اینا ها، این سبیه ولی صاحب امره، میشینه رو کرسی فرمان میده، ما باید دنبال فرمانش بریم. اگر هم حسادت بکنی، قرآن نهیت کرده، گفته ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، از فضل خودم به یه کسی یه چیزی دادم، کسی حق نداره حسادت کنه. روایت زیل همین سوره مورد که نساء رو ببینید، این آیات و آتیناه ملکن عظیماست، ملک عظیم رو روایت ما به همین معنا کرده، صاحب امر. امام جواد در دوره کودکی صاحب امره، پیرمرد علی ابن جعفر باید دنبال فرمان این آقا بره، فرمان دیگه ای نداریم، یک فرمان است در عالم، علی له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، امر مال خداست، داده دست این آقا، شما باید دنبالش بری، میشه اطاعت. اما ارسلنا من رسولا الا لیطاع، باید اطاعت کنی، دنبال این آقا باید حرکت کنی، دنبال منطقش باید حرکت کنی. اگه شما دنبال یکیز مثل مرحوم آقای خویی، مثل حضرت امام، مثل مرحوم آقای بروجردی حرکت میکنید، چون امر امام صادق از زبان این باید جاری بشه تو عالم، این میشه ولی الامر. حالا این بحثش مفصل، من الان وارد این نمیشم، ولی حقیقتی که شما خصوصا در داستان امام جواد باید دنبال کنید اینه، ما اونقدر روایاتی از امام جواد نداریم. مثلا معلوم آمدن این آقا وجود مقدس امام جواد و حضرات معصومین بعدی، اصلا خیلی دیگه بحث احادیث به شما حرف زدن و اینا نیست، دیگه یه کارهای دیگه دارن میکنن. روایت ما اونقدر از حضرات نداریم، روایت که ما داریم تا زمان خیلی آمده جلو، تا زمان امام رضاست. بعدش تک و توک نگاه میکردم، دیدم مسند مرحوم آقای عطاردی در باب امام هادی رو نگاه می‌کردم، دیدم ایشون کلاً جمع کرده میگه 350 تا حدیث اصلا کلاً ما از امام جواد از امام هادی داریم. 350 تا. خیلی این عدد کمه. کسایی که عدد و رقم میدونن تو بحث حدیث میدونی، فقط کافی ما 16 هزار تا حدیث حداقل داره، نزدیک به 16 هزار تا. از این همه روایت 300 تاش مال 350 تاش کلاً، تازه نه فقط کافی، تو کل کتب حدیثی شیعی شما 300 400 تا روایت از امام هادی دارید. یعنی از امام جواد به بعد اصلا داستان خیلی دیدن امام و شنیدن و اینا نیست، امام از یه مدخل دیگری داره عمل میکنه. اون نکته امام جواد رو باید ببینید، پیداش کنید. این اون جاییست که درس امام جواد برای جریان تشیعه. درس امام باقر و امام صادق این احادیث مکرری است که شما میبینید حقیقت معارف ما، تفقه ما اینجاست. ولی داستان امام جواد به بعد اینجوری دیگه نیست. حالا اینا بحثایی است، من الان تفصیلش رو نمیخوام وارد بشم. خب یه نکته عرض بکنم، این مقدمه. یه بحثی قرآن در سوره مورک بقره داره، من اینو به عنوان نکته دوم که مکمل این بحث از خدمتتون عرض میکنم، بحث بسیار لطیف و مهمی است. اونم این است که خداوند متعال یه کلید واژه‌ای داره تو قرآن، شاید کمترم شنیده باشید اصلا این بحث رو، و خدا خیلی به این حساسه. اونم مسئله استبداله. استبدال یعنی چی؟ یعنی آدم از اون مسیر، از اون طریقی که خداوند متعال میخواد تو عمل بکنه، میخواد اینو عوضش کنی. خدا جریان امامت و ولایت و هدایت رو از طریق یک امام صبی داره تو عالم جاری میکنه. اگه وایسی اینجا اعتراض بکنی، با خدا سرشاخ بشی، بخوای مسیر رو عوض کنی، قرآن بهش میگه استبدال، یعنی میخوای عوضش کنی، طلب بدل، میخوای بدل براش درست کنی. استبدال به شکلهای مختلف قرآن اینو براتون تعریف کرده. یکی از مهمترین جاهایی که قرآن اینو براتون تعریف کرده داستان بنی اسرائیله. جا به جا بنی اسرائیل هی به حضرت موسی گفت آقای موسی عوضش کن، یه جور دیگه، از یه مسیر دیگه. چرا اینجوری؟ هی با پیغمبرشون کلنجار میرن. پیغمبر خدا حضرت موسی کلیم الله سلام الله علیه الان نبینا و آلهی و علیه السلام آمده، یه طرحی برای امتش داره بنی اسرائیل، یه طرحی جناب موسی برای اینو. اینا هی را برو میگن آه میشه حالا اینو عوضش کنی، اینشو اینجوری کنی، اون یکی رو وردار اینو بذار جاش، فعلا یه ترخیصی بده اینجا، بذار یه ذره به حال خودمون باشیم. هی دارن بازی میکنن با حضرت موسی. خدام یه جاهایی به این استبدال پاسخ میده. حتی یکی از عجیبترین جاهایی که اینا استبدال کردن داستان من و سلواه. من و سلوا میدونید؟ من و سلوا چیه؟ حضرت موسی وقتی که از رود نیل یا دریای سرخ رد شد، داره حرکت میکنه بره فلسطین، شام، بره اونجا ارض مقدس، ادخل الارض المقدسة التي، اون سرزمین، اون عصر ظهورشونه، آرمان شهرشونه، داره بنی اسرائیل حرکت میده بره. کجا دارن حرکت میکنن؟ از مصر را افتادن تو بیابون، دارن میرن سمت مصر، سمت شام، همین فلسطینی که شما دارید میگید. مسیر بیابونیه، خدا فرمود تو بیابون دارید میرید، قضاتون با منه، دارید میرید به سمت مأموریت بزرگ، قضاتون با منه. قضاشون چی بود؟ برای آبشون حضرت موسی سنگ میذاشت، یه سنگ ویژه‌ای که دور واد دارد از آسمان آمده بود، مثل حجرالاسود، سنگ آسمانی بود. حضرت موسی با عصا میزد به این سنگ، 12 تا نهر ازش در میومد، جوی آب، که اینا میدونید 12 فرقه بودن، بنی اسرائیل خودشون 12 فرقه بودن، هر کدوم از یکی از این نهرها استفاده میکردن. وقتی میخواستن دوباره راه بیفتن برن منزلگاه بعد، حضرت موسی عصا رو میزد، آب جمع میشد، سنگ رو میذاشتن روی حیوان، حرکت میدادن میرفتن منزلگاه بعدی. این آبشون بود، تو بیابون داشتن میرفتن دیگه. ببینید سوره مورک بقره، تصریح آیات قرآن دیگه، بخونم آیاتو براتون. و از استسقا موسا لقومهی فقل نزرب به عصا کالحجر فنفجرت منو اثنت و عشرت عینا. طلب آب کرد حضرت موسا براشون، دوره بیابانی بنی اسرائیل، طلب آب کرد، خدا فرمود بزن عصاتو به سنگ، براشون آب در آورد. قد علم کل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. از رزق خدا بخورید، خرابش نکن. اینو داشته باشید، کار دارم با این بحثا. همینی که بهت دادم و بخور، خرابش نکن، دنبال چیز دیگه نباش. استبدال یعنی این. این آبشون، غذاشون چی بود؟ من و سلوا. من و سلوا چیه؟ من اینا شب بین و طلوع این، صبح که بلند میشدن بین و طلوع این، رو سنگ ها و برگ های شیره ای میشست، مثل عسل، تو روایت داره مثل ترنجبین. اینا رو جمع میکردن میخوردن، خیلی هم فوق العاده بوده، رزق خاص بوده. اصلا خدا میگه من براشون فرستادم. سلوا چی بود؟ یه مش پرنده های بودن که موقع غذا به سفره های اینا نزدیک میشدن، به راحتی میتونستن بگیرنشون. تو بعضی از تعابیر حتی اینطور گفته شده که نیاز به طبخ نداشت، پختن نمیخواست. تو بیابون دارن حرکت میکنن، خدا میگه رزقت من تضمین میکنم. تضمین رزق از جانب خدا برای حرکتی که تو به سمت اون قله های بزرگ پیامبران دارید. خدا میگه عوضش نکنی ها. آیه 61 سوره بقره دارم براتون میخونم. و از قلتم، بنی اسرائیل چی گفتن؟ یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما دیگه خسته شدیم، یه مسیری داری میری، خدا یه رزق خاص داره بهت میده. میدونید دیگه این رزق خاص در عینی که فوق العاده بود، سختی‌های خودش هم داشت، دیگه بیابونی زندگی دیگه. در روایت هست بین و طلوعین این قضا می اومد، اگر کسی بین و طلوعین خواب می موند اون روز رزقش لنگ بود. روایت در تحصیب منون شیخ طوسی، این روایت خیلی روایت فوق العاده است. بعد حضرت فرمودن شما هم یه جور رزقتون تو بین و طلوعین تقسیم می شه، حواستون باشه خواب نمونید، اون روز روزتون لنگ می شه. آقای موسی ما صبر نمی کنیم. فد اولنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، ما میخوایم کشاورزی کنیم در بیاریم. چی میخوایم؟ نمیدونم، حبوبات میخوایم، دانه ها میخوایم و امثال اینا. قرآن 4 تا چیزو ذکر کرده، من بقله ها، قصائها، فومها، عدسها و بصلها، 5 تا چیزو ذکر کرده قرآن. ما اینا رو میخوایم. خب شما دارید حرکت میکنید، بخواد بکارید که دیگه حرکت نمیتونی بکنی، باید وایسی بکاری اونجا، باش وایسی تا در بیاد. رزقی که از حضرت موسی میخواستن چی بود؟ منافات داشت با حرکت کردن به سمت بیت المقدس. خدا جواب داره میده، قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، میخوای اونی که پایین هست با اونی که بالا عوض کنی، پا جا به جاش کنی. اه به تو مصرن، شما از مصر در اومدید، قرار بود برید به ارض مقدس، اینا رو میخواید دوباره هبوط کنید تو مصر. مسیرشون عوض شد. میدونید یهود بنی اسرائیل رسیدن به ارض مقدس، ولی بعد از 40 سال، تو روایت ما گفته شده حضرت موسی از دنیا رفت، حضرت هارون از دنیا رفت، با وصیشون جناب یوشع ابن، عرض کنم که جناب یوشع رفتنی را رسیدن به ارض مقدس. کار پیچ خورد ها. اه به تو هبوط، میدونید یعنی چی؟ یعنی حضرت آدم وقتی دست به اون شجره برد بهش گفتن اه به تو، برو پایین. هبوط یعنی پایین رفتن، زمین گیر شدن، از مقام بالا جدا شدن. چی کار کردن؟ ببینید چرا این آیاتو براتون خوندم؟ استبدال. خدام گفت اینو میخوای؟ بیا. اینی که میخواستی. حالا ببین چیه این. گرفتار شدن. خیال میکنن یه چیز خوب دارن میخوان. اونی که حضرت موسی براتون طراحی کرده اون به دردت میخوره، همونو دنبال کن، انقدر با خدا چک و چونه نکن. اینو دیدین؟ این بس طولانیست، چند تا نکته دارم ولی نمیرسیم، من یکی دو تا نکته میگم و عرضم تمام. ببینید بزرگواران، یک، در روایات ما ذیل این آیات گفته شده است که داستان شما هم همین جوریه، مسیر شما ها تابق و نعل به نعل مسیریست که بنی اسرائیل رفتن، فقط به یک کیفیت دیگه. میدونید دیگه، این در روایات ما گفته شده است که داستان بنی اسرائیل داستان امته، داستان نبی اکرمه، به یه شکل دیگه ای فقط داره تعریف میشه. اگر دیدید یه موقعی بنی اسرائیل یقتلونن انبیاء به غیر الحق، پیغمبر کشی را انداختن، یعنی تو امت اسلام هم یه جوری ولی کشی را میفته، میشه سید الشهدا، میشه عاشورا. اگه دیدید بنی اسرائیل استبدال رزق کردن، بدونید تو امت اسلام هم یه جوری استبدال رزق رخ میده. قرار برسید به ارض مقدس، آرمان شهرتون، اون ارض موعودتون، هی عقب میفته، هی میگه آقا چرا ظهور واقع نمیشه؟ چون داری دستکاری میکنی، چون اون رزقی که خداوند متعال براتون قرار داده از اون استفاده نمیکنید، داری کار دیگه میکنید، داری طرح خودتو داری دنبال میکنی. تو روایات ما هی اینو تأکید کرده، میدونید دیگه، بیت المقدس برای بنی اسرائیل همون عصر ظهوریست که به ما گفتن. میخواد برسید به وجود مقدس بقیت الله العظم، ممکنه پیچ و خم بردارن. چی سبب پیچ و خمش میشه؟ استبدال من و شما، ولی از جانب امام زمان که تأخیری نیست. عنایت دارین چی میخوام عرض بکنم؟ یه نکته دیگری در روایات ما ذیل این آیات گفته شده که اونم بسیار مهمه، اونم این است که این داستان، داستان سلوک فردیتونه، داستان سلوک اجتماعیتون هم همینه، سلوک تاریخیتون هم همونه، هر ستاش همین دوره. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال برای شما یه طرحی دیده که حرکتت بده به سمت چی؟ به سمت یه قله‌ای که اون قله، قله ایمان توه، بلوغ توه، بزرگ شدن توه. یه رزقی هم تو این مسیر برای تو قرار داده. این رزق پیچ و خمای خاص خودشو داره ها. یه موقع نشه خسته بشی بزنی زیر میز بگی خدای عوضش کن، من اینجوری که نمیتونم. اگه این کارو کردی ممکنه خدا رزقتو عوض کنه ها. بعضی وقت ما متوجه نیستیم خدا یه چیزهایی به ما داده، این رزقی که تو رو به اون قله میرسونه، ولی متوجه نیستم، متوجه این نیستم، میگم خدا که چیز دیگه به من بده. یعنی حاجا بالاخره کار بکنیم برای یه تغییراتی یا نه، دعا بکنیم یا نکنیم، این سوال این بحثه. اتفاقا روایات ما همینجا همینو توضیح داده، گفته کار بکنید، تلاش هم بکنید برای تغییراتی در زندگیتون، دعا هم بکنید، ولی همراه با یه چیزی. اون چیه؟ دوری از اقتراح و تفویض به خداوند متعال. یعنی چی؟ یعنی هی به خدا پیشنهاد ندید خدا میشه اینو عوضش کنی؟ خدا اینو ورش تا اینو بذار جاش. برای خدا تعیین تکلیف نکنید، تفویض کنید به خداوند متعال، بسپرید به دست خدا، تلاشتو بکن ولی بسپر به خداوند متعال. بعدم به خدا بگو خدای من این مسیر رو تشخیص دادم در مسیر ایمانم، ولی خدای اگه این مسیر مشکل داره خودت بزنش به هم، خودت بزنش به هم. دیدید در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد حضرت میگن خدای عمر چیز خوبیه، عمر نعمتیه، خدای اگه این عمر من میشه مرتع شیطان بگیر، شیطان میخواد از این عمر من استفاده بکنه، من جهنمی کنه، این عمر من نده. این چه تصویریه در تلاش انسان، جهتگیری انسان و دعای انسان. دعا باید اینجوری واقع بشه. ما گاهی اوقات یه جوری دعا میکنیم که خدا یا میدی یا نمیدی، اگه نمیدی برم یکی دیگه بگیرم. گاهی اوقات اینجوری دعا میکنیم. اینه که تو روایات ما میگه اقتراح، اقتراح یعنی این، یعنی هی به خدا پیشنهاد دادن، خدا من پیشنهاد جدید دارم. تو زندگی فردیتون همینطوره، تو زندگی اجتماعی و تاریخیتون هم همینطوره. یه عده میگن خدای نمیشه یه مسیر یه میانبری درست بکنی یه ذره ظهور زودتر واقع بشه، میخوان مسیر رو عوض کنن. خدایا نمیشه بدون اینکه سختی های جدی برای امت اسلام به وجود بیاد ظهور واقع بشه، میخوای عوض کنی، میخوای مسیر الهی رو عوض کنی؟ نه نمیشه. اگر خداوند متعال رزق هاتون رو عوض بکنه، کار خودتو داری سخت میکنی ها. مثل بنی اسرائیل میرید زمینگیر میشین ها. استبدال. یه جمله دیگه بهتون بگم، در سوره مرک ابراهیم، میدونید دیگه سوره مرک ابراهیم سوره نعمت ها و کفران و شکر نعمت هاست. در اونجا قرآن بحث مفصله چون وقت نداریم، من فقط اشاره شو میکنم، اگه یه موقعی خدمتتون رسیدم اینو سوره ابراهیم براتون میگم که داستان نعمت ها و شکر نعمت چیه. در اونجا قرآن فهمده است که یه عده‌ای هستن همینان تو امت نبی اکرم طرح نبی اکرمو نمیپسندن، میگن آقا عوضش کن، اگر رسول الله عوضم نکنه خودشون عوضش میکنن، تبدیلش میکنن. یه موقع ما استبدال میکنیم، میگیم یا خدا یا رسول الله بیا یه مسیر دیگه بریم، خدا و رسول گوش نمیدن بهت. چی کار میکنی؟ میگه خودم عوضش میکنم. چی کار کردن؟ در روایت از امیرالمومنین گذاشتن کنار، یکی دیگر جاش نشوندن، استبدال کردن. این رزقتون بود مگه نمیخواستین این امت بره به سمت ظهور؟ با امیرالمومنین واقع میشه سیر این امت به سمت قله های ایمان و بهشت و غفران الهی، با امیرالمومنین واقع میشه. مگه میخوام بریم تا سر کوچه، میخوام تا بهشت بریم، بدون علی نمیتونی بری؟ گفتن نه، ما خودمون بلدیم، راشم عوض میکنیم. حالا ببین آیه چی گفته، الم تر الالذین بدلو، استبدالو میبینید، بدلو نعمت الله کفرن، نعمت الهی رو برداشتن جاش کفر نشوندن. چی شد؟ و احلوا قومهم دار البوار، دیدید امت رو بیابون نشین کردن. دار البوار، دار بائر میدونید یعنی چی؟ بائر در مقابل دائره، میگن یه جا دائره یعنی برپاس سرحاله، یه جایی که بائره یعنی بیابونه، یعنی هرچی بکاری اینجا هیچی در نمیاد، جایی که آماده یه کشته بهش میگن ارض طیب، خرابش کردن. این امت قرار بود تو دامن امیرالمومنین بزرگ بشه، رشد کنه، خرابش کردن. چی از توش در اومد؟ از توش جریان بزرگ کفر و نفاق در اومد، از توش ارتداد در اومد. مسیری که نبی اکرم ریلهاشو گذاشته بود، گفتم ما این ریلها رو عوض میکنیم. بعدم قرآن دستور مورکه بقره میگه وقتی بهشون میگیم آقا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، سوره مورکه اعراف، این در سوره مورکه بقره بهشون میگن اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، آقا خرابش نکن، بابا رسول الله درستش کرده، خرابش نکن. میگن قال انما نحن مصلحون، داریم درستش میکنیم. آدمی که بنی اسرائیل همین کارو کردن، گفتن به جای رزق بیابونی خودمون درستش میکنیم، میریم میکاریم، کشاورزی که بلدیم. آدمی که خیال میکنه خیلی دستش توانمنده، در مقابل طرح حضرت موسی طرح میاره، در مقابل طرح نبی اکرم طرح آوردن، مسیر امت رو عوض کردن. خدا فهمید میخواد ببینید چی میشه، بریم ببینید چی میشه. خیلی اوقات رفقا ما دنبال استبدالهای، چرا این بحث رو براتون گفتم؟ این بحث از بحث‌های متن زندگی امروزتونه. خیلی اوقات ما با رزق الهی نمیخوایم حرکت کنیم، رزقی از جنس شیطان میخوام. خداوند متعال برای شما همسر طیب پاک عفیف قرار داده، آروم آروم دلت میره یه جای دیگه، این استبدال رزقه، داری استبدال میکنی ها. خدا یه رزقی برات قرار داده، این تو رو میرسونه ها، با همین برو، بازی در نیار برای نبی اکرم. اگر رسول الله برات یه چیزی طیب حلال عرض میکنم تر و تمیز برات قرار داده، با حضرت چک و چونه نکن. رزق مادیتون همینجوره، گاهی اوقات خداوند متعال براتون یه رزق مادی قرار داده، کفافه. میدونید کفاف یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات رزقتون محدوده، ولی بارت بسته شده ها، ولی محدوده، به تنگی عبور میکنی، ولی داری عبور میکنی، استبدال میکنی، میری سراغ یه چیزای دیگه. به خدا و رسول اول میگی بده، نمیده که خودم در میارم. همونی میشه که یه دی رفتن خودشون یه کارایی کردن، بعد خودتو گرفتار میکنی. این کسایی که میبینید آرام آرام، قرآن اصلا داستان بنی اسرائیل رو براتون داره همینو تعریف میکنه، میگه این بنی اسرائیل رو میبینید خطاهاشون اینجوری بودا، آرام آرام کشیده شد به قتل انبیا، پیغمبر کشی را افتاد تو این قوم. فکر کن روز اول اینا پیغمبر کش بودن. رزق که عوض شد، آروم آروم رزق خبیث یه آدم دیگه میسازه. باطنی تر معنا کنم، رزقی که سر سفره ولایت کفر و نفاق آدم بخوره، آدمو عوض میکنه، یه چیز دیگه از توش در میاد. خیال میکنید یه کس یه آدم ملعونی مثل عمر صد کجا متولد شده؟ چجوری متولد؟ یه چیزی آرام آرام، یه دستگاه رزقی در کنار دستگاه رزق امیرالمومنین درست شد. ثمرش هم اینه دیگه، اون درخت خبیث اینو میده، اون شجره امیرالمومنینه که سلمان میده، اون درخت امیرالمومنینه که سید الشهدا رو میده. این از کجا مسیر جدا میشه؟ استبدال میتونه تو فروعات باشه، احکام باشه، قوانین باشه، حدود الهی باشه. استبدال میشه تو بالاترین نقطه باشه که میگیم این خدا رو بردار یه خدای دیگه جاش بذار، این امام رو بردار یه امام دیگه جاش بذار. این دیگه بالاترین استبدالاییه که آدم ها انجام دادن. آدمایی که تو روایت ما این گفته شده، آدمایی که تو فروعات استبدال کنن، آرام آرام میرن به سمت استبدالهای گنده گنده، میرن حالا قبلن امر حلال رو استبدال کرد به حرام، حالا آروم آروم میره جلو امیرالمؤمنین رو استبدال میکنه با فلان. این آدم چی میشه؟ میشه آدم سید الشهدا رو ول کنه ابن زیاد رو انتخاب کنه؟ آره میشه. چجوری؟ اون جایی که رزقهایی که امیرالمؤمنین برات گذاشتن بر نمیداری، میری سر سفره دیگران میشینی، سر سفره جریان فلان و فلان نشستن، از توش طرفداری ابن زیادم در میاد. اینجوریه. اگه یه جا بهت میگن این حرام نخور، ولا تتبع او خطوات و شیطان، فانه یامرکم بالفحشاء والمنکر. آدم روز اول اهل فحشا نیست، از یه جایی شروع میشه، آرمانو میرسه به اونجا. کجا؟ اونجایی که استبدال میکنی. حالا این بحث بحث مفصلیست، باشد این موقعی اگر خدمت دوستان بودیم تکملش رو عرض میکنم. انشالله که این ایام بر همه تون مبارک باشه، به دعای وجود مقدس امام جواد همه تون بهرمند از رزقهای حلال و طیب سر سفره امیرالمؤمنین انشالله باشید. انشالله به زودی زود دست جمعی همه تون با هم برید زیارت امام جواد سلام الله علیه. یه دعا بکنم، خدای به آبروی وجود مقدس امیرالمؤمنین این دست ها رو به زودی زود به عتبات مقدس برسان. خدای به آبروی امیرالمؤمنین همه ما رو اهل حلال طیب واسع قرار بده، زندگی ما رو سراسر ایمان و عمل صالح قرار بده، محبت حضرات معصومین وجود مقدس امام جواد در قلبهای ما مالامال بگردان، در امر فرج بقیت الله العظم تعجیل بدار. سلامتی خودتون، خانواداتون، همه شیعیان امیر المؤمنین، مقام معظم رهبری در رتبه عالی بالاتر از همه اونها وجود مقدس بقیت الله العظم، یه صلوات بفرستید.